با سلام به شنوندگان رادیو مولانا، در این برنامه با متن سخنرانی دکتر مصطفی ملکیان در کنگره مولانا تحت عنوان رویکرد مولانا و سنت‌های دینی توجه فرمایید.
آقای ملکیان در این سخنرانی با طرح و توضیح 5 رویکرد مختلف نسبت به ادیان، نخست می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که در سایه کدام یک از این رویکردها گفتگوی میان ادیان امکان پذیر است، و دیگر اینکه با استناد به شواهد و قرائن از میراث مولانا به این پرسش پاسخ می‌دهد که مولانا کدام یک از رویکردها را نسبت به دین داشته است.
بنده در این سخنرانی 5 مدعای اصلی دارم. مدعای اولم این است که از طریق استقرا میتوان 5 رویکرد مختلف برای سنت‌های دینی متصور دانست. البته تعدادی از این 5 رویکرد همانطور که بیان شد استقراءً به دست می‌آید و هر کسی در هر سنت دینی که زندگی می‌کند و به هر دین و فرهنگ دینی که تعلق خاطر و التزام نظری و عملی دارد در باب سنت‌های دینی غیر از سنت دینی خودش می‌تواند دارای یکی از این 5 رویکردی که گفته می‌شود باشد. مدعای دوم این است که از میان این 5 رویکرد 3 رویکرد آن مجالی برای گفتگوی میان ادیان و مذاهب باقی نمی‌گذارد و فقط رویکردهای 4 و 5 هستند که امکان و مجال گفتگو میان ادیان و مذاهب را فراهم می‌آورند. بنابراین کسانی که به رویکرد اول یا دوم یا سوم قائلند و به جد التزام می‌ورزند، راه را برای گفتگو میان دین خود و سایر ادیان برمی‌بندند. در میان این 5 رویکرد، رویکردهای 4 و 5 هستند که این امکان را فراهم می‌آورند. مدعای سوم بنده این است که مولانا از میان این 5 رویکرد به رویکرد اول مطلقاً قائل نیست، ولی در گفتگوها و سخنانی که از مولانا دیده شده هر 4 رویکرد دیگر را هم می شود یافت. تنها چیزی که مولانا اصلاً و ابداً از آن خبری نمی دهد رویکرد اول است، اما از بین این 5 رویکرد، رویکرد دوم، سوم، 4 و 5 قابل مشاهده است. مدعای 4 این است که این رویکردها با هم سازگاری ندارند و اگر کسی به بیش از یک رویکرد قائل باشد در واقع نوعی تناقض‌گویی کرده، و چون مولانا به هر 4 رویکرد قائل است به نظر می آید که دیدگاه مولانا نیز دیدگاهی پارادوکسیکال و دستخوش تناقض دارد و هر 4 رویکردی که مولانا قصد جمعشان را دارد قابل جمع نیست و هیچ کدام از این 5 رویکرد را نمیتوان با هم جمع کرد، و بنابراین به نظر می آید مولانا هم که تقریبا به 4 رویکرد دوم، سوم، 4 و 5 قائل است نوعی ناسازگاری در سخنش وجود دارد. و اما مدعای 5 این است که از این ناسازگاری که در سخن مولانا مشاهده می کنیم می‌خواهم استنتاج بکنم که تمام این سخنانی که مولانا در باب رویکردهای دوم، سوم، 4 و 5 گفته بدین جهت بر آن تاکید کرده
که فقط رویکرد اول را نفی بکند.
او می‌خواسته بگوید که اگر به رویکرد دوم قائلید مشکلی نیست، ولی رویکرد اول را قبول نداشته باشید. اگر به رویکرد سوم هم قائلید باز هم اشکالی ندارد، ولی رویکرد اول را قبول نداشته باشید. اینکه حاضر بود 4 رویکرد ناسازگار را جمع کند به این جهت بوده که شما به هر کدام از این رویکردهای دوم، سوم، چهارم و پنجم قائلید، رویکرد اول را نپذیرید. این 5 مدعای اصلی است که بنده اکنون یکی یکی به این 5 روی کرد میپردازم. انحصار گرایی. که گاهی از آن در کتاب‌های فلسفه دین رویکرد انحصار گرایی یا طرد گرایی تبیین می‌شود. رویکردی است که کسی ادعا کند که فقط دین من بر حق است، فقط دین من از حقانیت بهره‌مند است، در هیچ دین دیگری و هیچ مذهب دیگری حقانیتی نیست. اگر در پی حقیقتی هستید، فقط در مذهب من در پی حقیقت باشید. در جای دیگر سراغ حقیقت را نباید گرفت، چون حقیقت در جای دیگر یافتنی نیست. این همان دیدگاهی است که به نظر بنده مولانا آن را ندارد و 4 دیدگاه بعدی که میگوید به رغم تناقضی که خود آن 4 دیدگاه با یکدیگر دارند، همگی برای حمله کردن به دیدگاه اول است. اصلا شما در سرتاسر آثار منصور و منظوم مولانا نمیبینید که جایی گفته باشد که فقط آنچه من بگویم حق است یا فقط دین و مذهب من حق است. شمول گرایی. که گاهی از آن به دیدگاه شمول گرایی تبدیل می شود، دیدگاهی است که می گوید دین من بر حق است، اما در ادیان و مذاهب دیگر حقیقت‌هایی وجود دارد. تفاوت دین من با سایر ادیان و مذاهب در این است که حقیقت‌هایی که در همه ادیان و مذاهب گاه به گاه یافتنی است، همه در دین من وجود دارد، اما حقایقی که در دین من هست در ادیان دیگر یافتنی نیست. بنابراین دین من حاوی همه ادیان و مذاهب دیگر است، ولی هیچ کدام از ادیان و مذاهب دیگر حاوی حقایق دین من نیستند. به زبان ساده تر، دین من حقیقت‌های خود را داراست و اگر در لابلای ادیان و مذاهب دیگر حقیقتی پیدا شود، آن هم در دین من وجود دارد. بنابراین دین من یک هویت امروزی شامل و جامع و فراگیر دارد، حقایق اختصاصی خود را دارد، حقایق گهگاه یافت شده در ادیان و مذاهب دیگر نیز در دین من یافتنی است. بنابراین هر کسی دین من را دارد، او حقیقت‌های همه ادیان دیگر را هم دارد. مولانا به این دیدگاه قائل است. مثلا در جایی می‌گوید نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. به نظر مولانا وقتی نام احمد نام جمله انبیاست، معنایش این است که وقتی احمد را داشته باشیم، همه انبیای دیگر را هم دارید. ولی عکسش صحیح نیست. چون این نیست. اگر هر کدام از انبیای دیگر را داشته باشید، احمد را داشته باشید. چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی صد آمد 90 را هم داریم. وقتی 90 را داشته باشیم، حتما صد را نخواهیم داشت. این دیدگاه دیدگاهی است که در آثار مولانا شواهدی از آن دیده می شود. دیدگاه شبیه انگارانه. دیدگاه سوم دیدگاهی است که می شود از آن به دیدگاه شبیه انگارانه تعبیر کرد. در این دیدگاه گفته می شود که ادیان و مذاهب فقط برای کسی که التزام به آنها ندارند با هم فرق می کنند. اگر بنا به این شد که ادیان و مذاهب آنها التزام بورزیم، آن وقت می بینیم که این ادیان و مذاهب راه های مختلف به حق هستند. راه ها مختلف اما مقصد واحد. راه ها ممکن است طولانی تر یا کوتاه تر، سهل تر یا صعب تر، با عواقب تر یا بی عواقب تر باشند و به رغم اینکه میزان کوتاهی یا درازی، سهولت یا صعوبت بودنشان با هم متفاوت است، ولی همه راه ها به یک جا ختم می شود. همه راه ها به حق می رسند و بنابراین وضع دین من با وضع ادیان و مذاهب دیگر هیچ فرقی نمی کند. دین من به حق می رسد، ادیان دیگر هم به حق می رسند، اما اینکه همه ادیان و مذاهب به حق می رسند چه کسی آن را در می آورد؟ کسانی که به دین و مذهب خودشان التزام کامل داشته باشند. در اینجاست که مولانا از چند مثال برای این مدعای خود استفاده می کند. او در جای مثال می آورد که اگر شما گرسنه باشید و سر سفره‌ای نشسته باشید، فکر می کنید که 50 قسم خوراک مختلف واقعاً 50 خوراک هستند. فکر می کنید 50 کارکرد دارند. می گویید این خوراک غیر از آن خوراک است، این غذا غیر از این غذا است. اما اگر گرسنگی خودتان را تاب نیاوردید و دست خود را به طرف یکی از این غذاها دراز کردید و از آن غذا آنقدر خوردید که سیر شدید، وقتی سیر شدید نسبت به 49 غذای دیگر کاملا بی‌میل می شوید. چرا؟ چون می یابید که کار کردی که از این 49 غذای دیگر می خواستید از همین یکی که خوردید برآمد. آدم گرسنه است که برایش 50 غذا 50 غذا است، اما برای سیر که با یکی از این غذاها سیر شد می فهمد که 49 تای دیگر هم کاری بیشتر از این نمی کند. اما این خوردن باید صورت بگیرد. اگر من به هیچ کدام از ادیان و مذاهب جهان التزام نظری و عملی نداشته باشم، نمی فهمم که ادیان مختلف راههایی دارند که به مقصد واقعی برسند. اما اگر به یکی از آنها واقعا التزام ورزیدم، آنگاه می فهمم که ادیان و مذاهب دیگر هم به همین جایی که من رسیدم رسیدند. مثال خود مولاناست. گونه گونه خوردنی ها 100,000، جمله یک چیز است اندر اعتبار. از یکی چون سیر گشتی تو تمام، سر شد اندر دلت 50 طعام.
در مجاعت پس تو احول دیده ای،
که یکی را 100,000 دیده ای. همه اینها دارای یک فونکسیون واحدند. اگر دست طرف یکی یا هیچ کدام از این 50 غذا دراز نکردی، هیچ کدام تو را سیر نمی کند. ولی اگر خواستی سیر بشوی، کافی است دست به طرف یکی از آنها دراز کنی. بحث بر سر این است که قصد سیر شدن داری یا نه. اگر قصد سیر شدن داشته باشی، این غذاها با هم تفاوتی ندارند. 100 کتاب بر هست جز یک باب نیست، 100 جهت را قصد جز محراب نیست. این طرق را مخلصش یک خانه است، این 1,000 سنبل از یک دانه است. تمام این راه ها از یک راه مخلص و گریزگاه دارند. اگر کسی قائل این دیدگاه باشد، او میگوید نیاز به گفتگو نیست و برای اینکه ما با هم تفاهم پیدا کنیم، مسیحیان باید مسیحی تر شوند، مسلمانان باید مسلمان تر شوند، یهودیان هم یهودی تر و بوداییان هم بودایی تر. اگر پیروان ادیان و مذاهب مختلف هر کدامشان تر بشوند، مسلمان تر، مسیحی تر، یهودی تر و باز مسلمان ترین، مسیحی ترین و یهودی ترین، همه این ترین ها هستند که به یک جا می رسند. از بیرون نمی شود ادیان را یکی کرد. هر کسی که بخواهد با سایر ادیان یگانگی کند، باید در دین خودش راسخ‌تر شود. یکی از بزرگان فرقه علویه در یکی از توصیه‌های مؤکدش به پیروان خودش در شمال آفریقا می‌گوید: احمق است کسی که در بیابان احساس تشنگی می‌کند، یک وجب را در یک جا بکند و بعد در یک وجب آب پیدا نمی‌کند، برود دو قدم آن طرف در 10 وجب را بکند. باز اگر آب پیدا نمی‌کند، برود 100 متر آن طرف در 20 وجب را بکند. تو بیا تمام این وجبها را جمع کن و یک جا را بکن. آن 1 وجب آنجا را و آن 10 وجب آنجا را و آن 20 وجب آنجا را و آن 1000 وجب آنجا را که کندی و در هیچ کدامشان به آب نرسیدی، همه را با هم جمع می کردی و یک نقطه را 20000 وجب می کندی. اگر یک نقطه را 20000 وجب می کندی، آنگاه به آب می رسید. بنابراین برای اینکه همه ما به یک جا برسیم، هر کداممان در هر کجایی که هستیم باید عمیق‌تر باشیم. گفتگو لازم نیست، عمیق‌تر شدن در سلوک دینی و مذهبی خاص خودت لازم است. اگر می‌خواهی به یک جا برسی، هر کداممان در جایی که هستیم ژرف‌تر بکاویم، ژرف‌تر فرو برویم. این دیدگاهی است که مولانا فراوان به آن تاکید می‌کند. ادغام گرایی. دیدگاه چهارمی که وجود دارد میگوید هیچ دین و مذهبی کامل نیست و پیرو هر دین و مذهبی باید پیرو دین و مذهب خودش باشد، ولی برای رفع نقص ها و عیب های دین و مذهب خود باید از ادیان و مذاهب دیگر چیزی بیاموزد. هر دین و مذهبی ترکیبی از حق و باطل است. نه هیچ دینی حق مجسم و مسلم است و نه هیچ دینی باطل مجسم و مسلم. همه ادیان آمیزه ای از حق ها و باطل هاست و بهتر است هر کسی در دین خودش بماند. ولی اگر از جهاتی عیب و نقصی و عدم حقانیتی در دین و مذهب خودش می‌یابد، آن را با استمداد از سایر ادیان و مذاهب کامل تر کند. از این دیدگاه که به دیدگاه ادغام‌گرایی تعبیر می شود، هیچ کدامشان فقط حق نیستند، هیچ کدام نیز یک سر گمراه نیستند. پس نگو که این جمله حقها باطل است، باطلان بر روی حق دام دل است. پس نگو جمله خیال است یا زلال، این حقیقت نیست در عالم خیال. آن که گوید جمله حقم احمقی است، آن که گوید جمله باطل او شقی است. همه آنها ترکیبی از حق و باطل هستند. بنابراین هر کسی در دین و مذهب خود باید سعی کند که حقها و باطلهای خودشان را تمیز بدهد و حقهای خودش را بگیرد و باطلهای خود را با حقهای دیگران تکمیل کند. این دیدگاه که از آن به دیدگاه ادغام‌گرایی تعبیر می شود، و یا به تعبیر بنده دیدگاه تکمیلگری، دیدگاهی است که مولانا به آن معتقد است. جهانی. اما یک دیدگاه پنجمی نیز وجود دارد که میگوید اصلا ماندن در دین و مذهب خودت درست نیست، بلکه همه ما باید به طرف یک دین جهانی برویم، دینی که ما به حال اشتراک همه ادیان دیگر باشد. ما به حال افتراق ها را رها کنیم، برویم به طرف ما به حال اشتراک ها. این دین را بورزیم، آن دین را هم بورزیم و بدانیم اگر همه را بورزیم به حق رسیده ایم. اما اگر هیچ کدام را نورزیم یا یکی از آنها را فقط بورزیم به حق نرسیده ایم. مولانا در باب این دیدگاه تشبیهی دارد. میگوید چرا شب قدر مجهول است؟ چرا گفتند شب قدر معلوم نیست کدام یک از شبهای سال است؟ برای اینکه تو همه شبها را دریابی. اگر همه شبها را دریابی، حاصل آن قرب خداست. اگر میگفتند یک شب، تو فکر میکردی که فقط آن یک شب به قرب خدا میرسیدی، ولی گفتن مجهول است که تو همه شبها را سیر بکنی. این دیدگاه دیدگاهی است که میگوید تو در همه ادیان و مذاهب دیگر جهانی باید سیر کنی و به همه آن التزام ببرزی. وقتی بخواهیم به همه آن التزام برزیم، طبعا به خاطر ناسازگاری آنها با هم، التزام ما به وجه اشتراک آنها می شود، چون وجوه افتراق با هم قابل جمع نخواهند. البته دین جهانی نمی تواند باشد مگر اینکه وجه اشتراکی در همه ادیان وجود داشته باشد. این دیدگاه دیدگاهی است که از ما دعوت می کند که ما دست از دین خودمان بشوییم و از آن جنبه های مقطعی و موضعی و اختصاصی دین خودمان دست برداریم و سراغ جنبه های فراگیر و وجوه اشتراک آنها برویم.
حق شب قدر است در شبها نهان، تا کند جان هر شبی در امتحان. نه همه شبها بود قدری جوان، نه همه شبها بود خالی از آن.
نباید فکر کنی هر شبی شب قدر است و نباید فکر کنی شب قدر خارج از این 365 شب است. بالاخره در مجموع این 365 شب قدر وجود دارد. بنابراین حق در هیچ دین و مذهب خاصی نیست، ولی از مجموعه ادیان و مذاهب بیرون می آید. هیچ کدام از این پنج دیدگاه با هم سازگار نیستند. سرنوشت گفتگو در این پنج روی کرد. هر کدام از این پنج دیدگاه را بپذیرید، در واقع چهار دیدگاه دیگر را نمی توانید بپردازید. ولی جالب این است که مولانا دیدگاه اول را به کلی رد می کند، یعنی دیدگاهی که حق فقط از آن من است. چهار دیدگاه دیگر را به رغم تناقضی که با هم دارند می پذیرد. گمان می کنم این که نمی پذیرد برای این است که بگوید تو بر هر چهار دیدگاهی که می خواهی قائل باش، ولی به دیدگاه اول قائل نباش، زیرا به زیان توست. نه تو و نه دیگران از این دیدگاه سود نمی برید. اگر دقت کنید در میان این دیدگاه، چنان که در ابتدای عرایض بیان کردیم، دیدگاه اول، دوم و سوم بابی را برای گفتگو باز نمی کنند. در دیدگاه اول که فقط من بر حقم، در دیدگاه دوم حق در ادیان دیگر هم هست، ولی آن حقی که در ادیان دیگر هست در دین من هم که هست، من حاوی حقم، آنها حاوی من نیستند، بنابراین نیازی برای گفتگو نیست. در دیدگاه دوم نیز نیاز به گفتگو نیست، چون که هر کسی باید دین خودش را بورزد. اگر ما همه دین خودمان را بورزیم و مسلمان تر، مسیحی تر و یهودی تر و غیره بشویم، ناگهان همه ما به آب می رسیم. فقط در دیدگاه چهارم که از آن به ادغام گرایی یا تلفیق گرایی تعبیر کردیم و این دیدگاه آخر که دین جهانی است، یعنی رسیدن به ما به حال اشتراک ادیان جهانی است، که ما باب برای گفتگو پیدا می کنیم. اما گفتگوی این بابهای چهارم و پنجم نیز دو مدل گفتگو است. اگر کسی به دیدگاه چهارم قائل باشد، مدل گفتگویش متفاوت می شود با کسی که به دیدگاه پنجم قائل است، که در نوشته‌ای که خواهم داد مطلب معلوم خواهد شد. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.
الله سوای آسمان آید و سر جانها، کاخر چودرد بر زمین تا چند می باشی برا. هر کس گران جانان بود، چون درد در پایان بود. آنگه رود بالای خم کان درد او یابد صفا. گل را مجنبان هر دمی تا آب تو صافی شود، تا درد تو روشن شود، تا درد تو گردد دوا. جانش چون شعله ولی دودش ز نورش بیشتر، چون دود از عد بگذرد در خانه ننماید زیا. گر دود را کمتر کنی از نور شعله برخوری، از نور تو روشن شود هم هین سرا هم هان سرا. در آب تیره بنگری، نی ما بینی نی فلک. خورشید و مه پنهان شود چون تیرگی گیرد هوا. باد شمالی می وزد گزوی هوا صافی شود. وس بحر این سیقل سحر در می دمد باد سبا. باد نفس مر سینه را زندو سیقل می زند. گر یک نفس گیرد نفس مر نفس را آید فنا. جان غریب اندر جهان مشتاق شهر لامکان. نفس بهیمه در چرا چندین چرا باشد چرا. ای جان پاک خوشگوهر تا چند باشی در سفر. تو باز شاهی باز پر سوی سفیر پادشاه.